بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 25 خداشناسی منطقی. صفحه 99. 1. خداشناسی منطقی به معنای شناخت خداوند در نفس ناطقی خیش است، چرا که نفس ناطقه قلمرو به نطق خداوند با انسان است. 2. هر که به نفس خود رجوع کند و به آن گوش دهد، به تدریج آن را به نطق می آورد و این سرآغاز معرفت نفس است که شاهراه خداشناسی می باشد. 3. قانون نفس ناطقه دل آدمی است که به لحاظ جغرافیای وجودی در گودی میان جناق سینه قرار دارد که دارای یک فضای تهی می باشد که مقارن پرده دیافراگم است که از این نقطه تا ناف شکم هر فردی درست به اندازه یک وجب آن فرد می باشد. 4. قلب گوشتی نیست که منظر و خانه خداست، بلکه قانون حیات حیوانی و غرایز و هوس‌های دمدمی است. 5. قلب گوشتی و دل صنوبری هر یک دارای اراده‌ای مستقل است. اراده قلب گوشتی همانا خودپرستی است، ولی اراده دل درست برخلاف اراده قلب گوشتی است، یعنی ضد اراده ذهنی فرد است. 6. خود هر کسی دو قانون ارادی دارد، قلب و ذهن. قلب چیزی را می خواهد و ذهن در جهت آن برنامه ریزی می کند، ولی دل به مثابه نطق خداوند در بشر درست برخلاف این دو اراده است و امر به از خود گذشتن است. 7. به میزانی که فرد تحت امر دل عمل می کند، ذهن او نیز به سمت حکمت می رود و قلبش عارف می شود و از شهوات روی بر می گرداند و این مقام توحید وجودی است که کل وجود فرد بر مدار دل او که امر خداست قرار می گیرد. 8. به لحاظی دیگر، آدمی به میزانی که برخلاف اراده قلبی و ذهنی خود عمل می کند، دلش یعنی زبان خدا در انسان به نطق می آید و معرفت نفس آغاز می شود که قلمرو خداشناسی است. 9. صراط المستقیم فاصله بین ذهن و دل است که خداوند بر این راه در انتظار انسان است. 10. آدمی جز به یاری یک انسان عارف قادر به تبعیت از دل خیش که امر خداست نمی باشد. قول پیر همان قول خدا در دل خیشتن است، ولذا نهایتاً یک مرید قادر است در جمال پیرش با پروردگارش دیدار کند. 11. آدمی جز به یاری یک پیر معرفت قادر نیست که بین نطق دل و قلب نفسانی خود تشخیص دهد، یعنی بین اراده خود و خدا تشخیص دهد، ولذا پیروان معروف به اهل دل که دارای امام و پیر نیستند، عملا غرق در بلهوسی و خودپرستی هستند. 12. پیری که موفق به اراده فردی تو باشد، پیر نیست، بلکه سخنگوی شیطان نفس توست. 13. نقطه دل در انسان، همان دهان نفخه روح الهی در انسان است و درب روح الله است. 14. قلب گوشتی نیست که خانه خدا و قلم رو به روح است، وگرنه نمی مرد و نمی پوسید. 15. اطاعت از پیر است که به تدریج زبان دل را می گشاید و فرد مرید را با خودش به دیالوگ می کشاند و کلیم الله می کند و این مقام حدیث در اسلام است که شامل حال فاطمه و سلمان و علی و سایر امامان و عارفان می باشد. 16. واضح است که دل به عنوان نطق خدا در بشر هرگز امر به فسق و فجور و مالندوزی و تجاوز و دروغ و حرص و ریا و ربا نمی کند و موجب تقوا و شجاعت و قناعت و دلیری و خودکفایی و عزت نفس است و در هر رابطه امر به ایثار می کند. 17. کلام هر کسی که دل تو را آرام و قرار و قوت و قنا و صبر و نور و شکیبایی و قناعت و شکر بخشد کلام الله است و آن سخنگو اهل دل و حدیث نفس و امام معرفت و کلیم الله است. 18. انسان تنها حیوان صاحب نفس ناطقه است و این نطق بیانگر حکمت و علم لدون نیست که در ازل در آدمی نهاده شده است و بیانگر هوا و هوس و نیازهای حیوانی نیست که این نطق هوایی در حیوانات هم هست که اتفاقا بر حق تر سخن میگویند و از حد تجاوز نمی کنند و مرید اراده حق هستند. 19. نفس ناطقه که به قول امام محمد باقر علیه السلام قلم رو به الوهیت در بشر است، همان است که سروش غیبی، الهام و وحی الهی هم نامیده می شود. این نطق در غایت و کمالش از زبان و دل فرد با وی سخن می گوید که مقام امامت است. و در دوره قبل از این واقعه از زبان غیر در بیرون از او با او سخن میگوید، مثلا با موسی از زبان درخت زیتون و یا محمد از زبان جبرئیل. و هر بشری برای رسیدن به مقام دل همه این مراحل را به گونه ای طی میکند. پس مقام اهل دل مقام اولیا و امامان و عارفان واصل و انسان کامل است که به مثابه زبان خدا هستند و این کمال ظهور نفس ناطقه از انسان است. 20. آنچه که منطق نامیده می شود تلاش بشر برای به وحدت رسانیدن زبان خود با زبان خداست، یعنی زبان ذهنی در زبان دل. ولذا منطق کامل همان نطق امامان و عارفان واصل است که همواره زبان و منطق من و ذهنیت بشر را به نقد کشیدند. فی المثل جدال بین مولوی و شمس همان جدال بین منطق خودی و منطق خدایی است، یعنی دیالوگ منطق ذهنی و منطق دل. 21. علی علیه السلام مقام توحید را همان از میان رفتن زن می داند که همان ذهنیت است، تا آنجا که ذهن بشری سخنگوی دل او باشد و این یگانگی این دو نطق است، یگانگی خود و خدا. 22. منطق ذهنی بشر در قلمرو به اراده آگاهش بقا پرست و ماده پرست است، ولی جبران به سوی فناپرستی و عبث و نابودی گام بر می دارد و لذا در فلسفه به نیهیلیسم می انجامد و در علم به بمب اتم و انهدام ژن و تخریب جهان و در وادی خداشناسی هم به اتحاد می رسد. این طبع منطق ذهنی بشر است و جز این غایتی ندارد. 23. خداشناسی با منطق آغاز شده با نخستین سؤال و جوابی که در واقعه خلقت ازلی بین خداوند و آدم رخ نمود: آیا رب تو نیستم؟ آدم گفت آری، ولی خداوند این پاسخ آدم را از جهل و ظلم او می داند. پس آدم باید نفس این پاسخ و نخستین نطق خود را اصلاح کند تا عارفانه و عادلانه باشد و کل سیر منطق بشر از آن آری ازلی تا آری ابدی در جریان است که سیری از آری جاهلانه تا آری عارفانه است، همانطور که همه افراد بشر قائل به ربوبیت خداوند هستند و ظاهراً به او آری میگویند که پاسخ و منطقی جاهلانه و ظالمانه است. ولذا کل سیر تکامل و تعالی بشر در پالایش و اخلاص این آریست که جز از طریق معرفت نفس ممکن نمی شود. زیرا آدم به زبان خودش به خداوند آری گفت، ولی در عملش به ابلیس آری گفت. 24. کل سرنوشت هر بشری در حیات دنیایش محصول آری هایی است که به دیگران میگوید. 25. هر آری به مثابه غایت تمامیت نفس ناطقه و منطق بشر است که سرنوشت او را رقم میزند. این آری دو بار رخ میدهد که اولین آن ظالمانه و جاهلانه است و رضا جفا میشود و لغو میگردد تا باری دیگر با معرفت و اخلاص تجدید عهد و ابدی گردد. این آری جلوه همان آری ازلی به ربوبیت خداوند است که از نفس ناطقی بشر رخ می نماید. 26. آدمی جز عهد نیست و هر عهدی هم حاصل اعتقاد و جهادی برای تحقق آن است و هر عهدی یک آری است به ربوبیت پروردگار. و هر آری ترمینال مرحله ای از تکامل نفس ناطقه است و جهش در خودشناسی و خداشناسی. 27. آن که هرگز به هیچ کس به هیچ عهد و اعتقادی آری نمی گوید، انسانی بی خود و بی خدا می ماند و هرگز رشدی ندارد. این همان انسان کافر و به زبان امروز انسان لیبرال است. 28. خودشناسی به عنوان شاهراه تکامل بشر چیزی جز تکامل نفس ناطقش نیست و این تکامل حاصل آری گفتنها و عهد به این تعهدات و وفای به عهد است. 29. نفس ناطقه همان نفس رابطه است، رابطه انسان با خودش که منجر به رابطه او با جهان و جهانیان می شود. این رابطه ناطق هرچه گویاتر و منطقی تر و آری گوی تر باشد خلاق تر است و روابطی عمیق تر و خلاق تر می آفریند و فرد را با هسته مرکزی نطق دلش مربوط می سازد که نطق خداست. 30. جهان هستی کلمت الله است و موجودات آدم جملگی کلمات او هستند که آدمی به واسطه این کلمات با او در نفس ناطقی خود سخن میگوید. 31. آدمی یا به جهان هستی آری میگوید یا نه و یا بی تفاوت از کنارش میگذرد و این سه نوع کلی از رابطه انسان با جهان و در واقع سه نوع منطق و نطق انسان با جهان است و با خدا و با خود. 32. آدمی در خواب و بیداری و در همه حال یا می خواند و یا می نویسد و یا می شنود و یا می گوید و این یعنی انسان جز نفس ناطقه خود نیست. انسان لحظه ای بری از نطق نیست، انسان کلمه است. 33. در ازل فقط خدا بود و خدا هم کلمه بود و آن کلمه خدا بود و این کلمه خوانده شد و خدا بود که خود را خواند و بدین گونه خلقت آغاز شد و انسان مأموریت یافت تا خدا را بخواند. هر که خدا را به تمام و کمال بخواند و خود خود خدا را با دل و جان بخواند، مقصود خدا از خلقت را ادا نموده و جانشین او در جهان است و او نطق الله است و اوست که میتواند کلمه الله را بخواند به گونه ای که تمامیت خودش در این کلمه فنا شود و الله شود. 34. انسان به میزانی که عملش منطبق بر نطق اوست، اعمالش وی را به سوی خدا هدایت می کند و این همان جریان صدق است که محور همه ارزش‌های انسانی می باشد ولی آدمی معمولاً به ندرت قادر است که پیرو به منطق خود باشد الا به یاری یک انسان صدیق که عملش عین نطق اوست و نطقش بیان عمل او. 35. آن که پیچیده و ثقیل و نامفهوم سخن میگوید دچار نفاق بین عمل و منطق است، که اکثر فلاسفه چنینند که البته به دروغ خود را فیلسوف نامیدند. 36. فیلسوف یعنی عاشق حقیقت، و حقیقت حاصل وحدت عمل و منطق است. پس فیلسوف کسی است که عاشق منطق است و لذا زندگیش تعین منطق اوست. این است فیلسوف حقیقی، که البته کسانی چون ارسطو و پیروانش را شامل نمی شود. 37. عمل و واقعیت زندگی هر کسی صورت بیرونی نطق ذهن اوست، و ذهنی که منطبق بر منطق دل یعنی منطق الله باشد اراده خدا را از وجود انسان محقق می سازد، و آن انسان همان خلیفه خداست و خداوند از وجود او شناخته می شود و با مردمان سخن می گوید. 38. منطق و نطق دل همه منطقها را زیر پا می نهد و از آنها فرا می رود و نردبان کاملی است که هر نظام منطقی به مثابه پله‌ای از آن است. منطق دل از حال عامه مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد، زیرا با نطق دل مردمان مربوط می شود و دلشان را بر ذهنشان مسلط می سازد، و این مقام امامت منطق و نطق امام است. 39. منطق و نطق ابلیس همان منطق و تعلق ذهنی است که برخلاف نطق دل سخن می گوید و در عمل فرد را برخلاف نطق خدا و رسولانش به فعل وامی دارد. هر منطقی که در آن من حکم براند به گونه ای که برخلاف حکم خدا و رسولانش باشد همان منطق ابلیس است. 40. 40. انبیای الهی نخستین ناطقان خدا بر روی زمین بودند که خداوند با آنان از بیرون از خودشان سخن گفت و احکامی فرمود تا به واسطه آن انسان بتواند با خداوند از طریق دلش سخن بگوید، و این وادی ختم نبوت و آغاز امامت است و مکتب معرفت نفس. 41. ذکر به معنای بر زبان راندن نام‌های خداوند و نیز یکی از روش‌های ناطق نمودن نفس واحده است، زیرا نفس واحدی بشر همان خداوند است که انسان ذاکر با صدا زدنش او را به اجابت می‌کشاند تا با وی به سخن بپردازد. و اگر ذکر با این معنا و معرفت و انگیزه نباشد، همان ورد و لفظ محض است که موجب خرافه و جنون و بلکه از خود بیگانگی و گنگی نفس می شود. ذاکری که مذکور نشود ذاکر نیست، و انسان ذاکر با نامی از خداوند که به زبان می آورد باید دقیقاً و جداً و عمیقاً بداند که چه می گوید، وگرنه این نوع ذکر گفتن هم مثل صلات سهوی و ریایی مشمول فویلون لذاکرین می شود. 42. انسانی که هنوز به مقام ذکر قلبی نرسیده و خداوند با وی سخن نمی گوید، فقط با توسل به یک او می تواند خداوند را همچون یک تو مخاطب قرار دهد، و این او یک دوست صدیق در مقام ولی خداست که البته بایستی انسانی زنده باشد و به مثابه یک امام و پیر طریقت. و این است که از کار سرخود و من درآوردی به نطق دل منجر نمی شود و بلکه به جنون دل می رسد. و این است که در سنت عرفانی ما همواره یک سالک بایستی از پیرش ذکری طلب و دریافت کند، وگرنه مشغول خود پرستی است. 43. گفته شد که اگر آدمی خداوند را از دل صدا کند اجابت می شود. این غلط است. این خداست که آدمی را از دل آن آدم صدا می کند، بلکه انسان باید خداوند را از جانب دل خودش بخواند و نه از جانب آسمان. این صراط المستقیم ارتباط با خداست، یعنی از کوتاه‌ترین راه خداوند را خواندن. و نیز این که انسان باید خداوند را خالصانه صدا کند تا اجابت گردد. خالصانه خواندن خدا به معنای این است که خداوند را برای خدا بخواهد و نه برای چیزی، یعنی از خداوند خود خدا را بخواهد و نه رحمت و رزق و شفاعت و برکت او را، یعنی خدا را از روی محبت بخواند نه از روی نیاز. ولی انسان نیازمند چگونه میتواند خداوند را خالصانه صدا کند الا از درب وجود یک انسان مخلص، که این انسان مخلص به عنوان خلیفه خدا در وهله اول نیازهای واجب فرد را برآورده نموده و بی نیازش می کند و آنگاه او را دعوت به پرستش خالصانه خدا می کند. این همان تسبیح خداوند است که به معنای صدا زدن ذات وحدانی اوست و نه صفات او، و چون این صدا زدنی جز به یاری یک امام حی و حاضر ممکن نیست. و این است که فی المثل علی علیه السلام می فرماید که خداوند جز در وجود ما پرستیده نمی شود. و این است که ذکر گفتن انسان مشرک نهایتا موجب کفرش می شود و منافقش می سازد، زیرا این اذکار هرگز اجابت نمی شود. این است معنای آیه معروف که بخوانید مرا تا جوابتان بدهم، یعنی باید خود خدا را خواند نه مخلوقاتش را، نه آب و نان و پست و مقام و دنیا را. 44. منطق خداوند عاشقانه است، یعنی فقط عاشقانش را پاسخ میگوید و با آنان نطق میکند. خداوند برای رزق هرگز پاسخ بشر را نمیدهد و بشر را مجبور به پرستش خود نمی کند، زیرا بدون این پرستش هم به آنان در حد نیازشان رزق میدهد بی هیچ حسابی. پس منطق خداشناسی و خداشناسی منطقی همان عشق است، یعنی منطق کسانی چون مولانا و عطار و حافظ. پرستش و خداخوانی به انگیزه نیازهای دنیوی، شرک، معصیت و ظلم عظیم است که نه تنها اجابت نمی شود و عذاب هم می شود، زیرا تهمت به خداست. همانطور که فی المثل آدمی برای نیازهای شهوانی و مادی خودش به کسی اظهار عشق نماید که عین فسق و دروغ و اهانت و فریب است و عاقبتی فجیع دارد. و این است که نماز این گونه ای منشأ اشد نفاق و فساد است، زیرا نماز عرصه نطق با خداست که اگر خالصانه و از عشق نباشد موجب گمراهی و نفاق و جنون است، زیرا آدمی با منیت خود سخن میگوید که همان گفتگوی با ابلیس است. لذا نماز و ذکر این چنینی همواره عرصه پیدایش اشد ستم و جنون و کفر و پلیدی بوده است. و این است که در معارف اسلامی مسلمان بی امام نماز ندارد، زیرا فقط در عشق و ارادت به امام است که محبت الهی در دل مؤمن پدید آمده و آماده برای گفتگو با پروردگار است و نماز بر او واجب می آید. پس ذکر خداوند و نماز و دعا به همان میزان که می تواند انسان را به خدا نزدیک کند و مصاحب با او سازد، می تواند موجب شیطان زدگی باشد. خداشناسی منطقی و منطق خداشناسی فقط در نزد عباد الله المخلصین است که به قول قرآن تنها کسانی هستند که می توانند خداوند را توصیف کنند و هر توصیف دیگری معصیت است. یعنی فقط مخلصین یا عاشقان خدا دارای منطق گفتگو با خداوند هستند و ما بقیه مردم در ارادت با این مخلصین قادرند که به این نطق دست یابند به دلایلی که ذکرش رفت. فصل 26 حق ماشین یا فلسفه تکنولوژی. بسم الله الهو. 1. فرزند آدم با اولین ابزاری که ساخت برادرش را به قتل رسانید، هابیل به دست قابیل. 2. ابزار تولید از هر نوع و کیفیتی، از بیل و کلنگ تا ماشین آلات، دارای چند خصوصیت است که به صاحبش القا می کند و یا این صفات را تحریک و تشدید می نماید: شتاب، غرور و جنون. 3. سرعت و شتاب مهمترین و محوری ترین خاصیت هر نوع ابزاری در دست بشر است، از قاشق و بشقاب تا بیل و چاقو و دوچرخه تا اتومبیل و موشک تا تلفن و تلویزیون و ماهواره و غیره است. 4. یعنی ابزار سازی بشر حاصل اراده به سرعت و شتاب است، یعنی محصول حرص و اراده به غایت رسیدن است و می دانیم که حرص و عجله و شتاب و غایت‌گرایی در معارف دینی از جمله صفات محوری شیطان در بشر است. 5. هر ابزاری یک تو است که من را جهت رسیدن به من نهایی و برتر یاری می دهد و آرمان کامل من این است که من را به کمال و پایان ابدیم برساند و هر چه سریع تر. 6. و در هر گامی که به واسطه ابزاری به سوی من برتر و نهایی بر می دارم، من تر می شوم، یعنی مغرور تر. و در معرفت قرآنی می دانیم که شیطان جز غرور هیچ کالایی برای انسان ندارد، یعنی به واسطه القای غرور بر انسان مسلط می گردد و او را تسخیر می کند و از خود بی خود می نماید، یعنی مجنون می سازد، و این صفت دیگری از القای ابزار در انسان است، جنون که منجر به جنایت می شود. 7. هر کسی به خوبی شاهد است که به محض ورود به اتومبیلش که ابزار آشکار سرعت و شتاب است، دچار یک استحاله و تناسخ شده و از خود بی خود می شود به درجات و شدت متفاوتی، ولذا آدمی در حال رانندگی دچار اشد جنون است و این کل سیر از شتاب تا غرور و جنون و جنایت است که در رابطه انسان و ابزار رخ می دهد. 8. از آنجا که اتومبیل واضح ترین عامل انتقال سرعت و شتاب به انسان است، لذا رابطه مستقیمی بین انسان سوار بر اتومبیل و ارتکاب جنون و جرم و جنایت وجود دارد. 9. این مسئله به درجات خفیف‌تر و متفاوتی در رابطه بین انسان و هر نوع ابزاری دیده می شود. گویی که هر شیئی در دست و اختیار آدمی عامل القاء شتاب و غرور و جنون و انواع جرم هاست که در حالت مدهوشی و از خود بیگانگی رخ می دهد. 10. آدمی به واسطه قاشق سریعتر غذا می‌خورد تا با دست خالی. این امر شامل همه ابزار هاست و ذات ابزار سازی و تکنولوژی است. شتاب، غرور، جنون و جنایت. این 4 رکن هویت تکنولوژی در انسان است و 4 ویژگی انسان صاحب ابزار و تکنولوژیکی. 11. فرق بیل دستی و بیل مکانیکی و یک آدم الکترونیکی فقط در سرعت و شتاب است، یعنی فرقی کیفی نیست، کم نیست، یعنی میزان شتاب و ضریب شتاب. 12. فرق یک چرخ دستی و دو چرخه و اتومبیل و هواپیما و موشک هم کم نیست و ضریب شتاب تفاوت می کند، یعنی شدت غرور و جنون و جنایت حاصل از آن فرق می کند. 13. معنای سرعت و شتاب بر آدمی همانا اراده هرچه سریع تر به غایت خود رسیدن است که به صورت غایت انواع آرزوهای لحظه‌ای و بلند مدت عمل می کند. پس تکنولوژی از نخستین مراتب بدوی و مکانیکی تا الکترونیکی برای آدمی مظهر اراده به خود رسیدن است، اراده به انتهای خود رسیدن. 14. هرچه که قابلیت این امر در تکنولوژی شدیدتر باشد، غرور حاصل از آن و جنون و شیطان زدگی ناشی از آن و ارتکاب گناه و جنایات هم شدیدتر است. 15. بنابراین غرورها و جنونها و جنایات کلنگی داریم، الکتریکی داریم و اتمی و امثال هم. اینان انواع و مراتب شیاطین و شیطان زدگی بشر است. 16. پس اگر عصر تکنولوژی مدرن را مترادف با عصر آخرالزمان و نشانه های آن میابیم، درست است، زیرا تکنولوژی انسان را به آخر خودش میرساند، به آخر زمان و مهلت و اراده ذاتی خودش میرساند و لذا به آخر همه چیزها و ارزشها. 17. پس ابزارسازی بشر و تاریخ فناوری از جنبه انسانی و روانیش چیزی جز تاریخ آخر الزمان نیست و جریانی که انسان را به آخر خودش میرساند، آخر زمان نفسانیش، زمان روانی، زمان آرمانی و همچنین زمان تاریخی. 18. زمان فردی و روانی و بشری به کلی جدای زمان ساعتی و نجومی و دورانی است. زمان بشری یا زمان باطنی همان مهلت و دوره است که انسان به خودش میرسد یا به انتهای خودش که دیگر بعد از آن در وضعیت صفر است و انگیزه ای برای زیستن ندارد. و زمان نجومی هم برایش بی ارزش و از کار افتاده است و در او تأثیری ندارد. 19. ولی آیا به راستی انسان به واسطه تکنولوژی به خودش می رسد و یا فقط به آخر و بنبست با خود می رسد و پوچی خودش؟ 20. واضح است که آدمی به یاری تکنولوژی های برتر به هیچ معنا و حقیقت و روح و ارزش جدیدی از خود نمی رسد، بلکه با همان خود تکنولوژیکیش که از 4 رکن شتاب، غرور، جنون و جنایت تشکیل شده به پوچی می رسد و آن خودش میان تهی و پوچ می شود و نیهیلیزه می شود. و این من پوچ شده سرآغاز آخر الزمان بشر است، آخر زمان روانی بشر. 21. و اما این من پوچ شده یک من بی خاصیت و منفعل و حقیقتاً هیچ نیست، بلکه یک موجود دیوانه است، پوچ دیوانه. و این انسان آخر الزمانی است که به واسطه یه تکنولوژی حاصل آمده است و این موجود به انواع خودکشی و خودبراندازی روی می کند و این امری اجتناب ناپذیر است. ماجراجویی های مهلک، مخدرات و روانگردان ها و یا خودکشی جسمانی و یا تبدیل به جانی حرفه‌ای می شود. 22. انسان یا به واسطه معرفت نفس به این پوچی و آخر زمان وجودی خود می رسد مثل عارفان و در این لحظه صفر یا برزخی آمادی جهش، عروج و یا به قول اگزیستانسیالیسم ترانستانس است. جهش به فراسوی خود و خود برتر یا خود ما برای طبیعی و ملکوتی و یا به قول روانکاوی جدید آلترا اگو که البته جز به یاری خداوند و یا پیر طریقت ممکن نمی آید وگرنه خودکشی فلاسفه رخ می دهد مثل هدایت، جک لندن، همینگوی، لوکرتیوس و امثال هم و یا به واسطه ی تکنولوژی به این آخر زمان نفس خود می رسد که در واقع غایت نفس اماره است و این است که جنون عارض می شود. در حالی که آخر زمان معرفتی به راستی یک پوچی و هیچی آرام و بی شرر است که اگر راه خروج نیابد به مخدر و یا خودکشی می انجامد و برزخ است، ولی آخر زمان تکنولوژیکی دوزخ است. 23. به هر حال رسیدن به آخر زمان نفس خیشتن امری حتمی و اجتناب ناپذیر است، یا به واسطه تکنولوژی و یا معرفت نفس. نوع اول به جنون و شیطان زدگی می انجامد، ولی نوع دوم چنین نیست، زیرا فرد بر آن آگاهی و احاطه دارد و این خود آگاهی حداقل نجات است. 24. افسردگی عصر جدید یکی از علائم این به آخر رسیدن بشر تکنولوژی زده است که بیشتر در زنان آشکار می شود و حتی نوجوانان و گاه کودکان زیر سن بلوغ که غرق در بازی‌های کامپیوتری هستند. آدمی در عصر حجر موجودی وحشی بود و در عصر ابزارسازی دیوانه و از خود بیگانه شد. آیا راه سومی ممکن است؟ 25. ظهور ناجی آخر الزمان در اوج این رویداد جهانی به صورت یک نیاز وجودی و نه اعتقادی قابل فهم است که بشریت را از این وضعیت نجات دهد. پس این نجات روحانی است و نه بیرونی، و البته بشری که در اسارت مطلق شیطان تکنولوژی است بدون شک در اسارت ستم صاحبان جهانی تکنولوژی هم هست، و ماهیت این ستم به کلی متفاوت است و بسیار برتر و پیچیده تر و باطنی تر از ستم اقتصادی سیاسی می باشد. این روح است که در تسخیر شیاطین است و در حقیقت ناجی آخر الزمان رسول نجات روح انسان از اسارت تکنولوژی است و ابلیسی که در ذات تکنولوژی نشسته است و نه صرفاً ابرقدرت‌ها که خود نیز در اسارت این ابلیس دیوانه شدند. فصل 27. حق آبرو. آبروی خدا. بسم الله الاحسن الخالقین. 1. خداوند بشر را بعد از خلقت زمین و آسمان ها آفرید و به خودش از این خلقت نهایی تبریک گفت که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی و سپس خداوند برتر آمد به واسطه بهترین مخلوقات خیش، و این سخن بسی ساده و مشهور را تا کنون کسی مورد تأمل قرار نداده است که خدا درباره خلقت انسان چه گفته و چه شده است. در واقع الله با خلقت انسان اکبر شده است، یعنی الله اکبر شده است، یعنی انسان تعین و تعبین الله اکبر است. آیا می دانید این یعنی چه؟ باشد وقتی دیگر. 2. پس انسان بایست که همواره الله و خالق خود را اکبر کند و تبارک و مبارک نماید، یعنی فزونی بخشد. این همان معنای نهایی تسبیح و تقدیس و تکبیر در عمل و معرفت است و نه به حرف مفت و لقلق دهان. 4. یعنی انسان آبروی خدا در کائنات است و بلکه بس برتر، یعنی آبروی خدا در نزد خود خداست، زیرا خداوند با خلقت انسان در نزد خودش برتر و اکبر آمده است و انسان یعنی آن احسن الخالقین کسی است که با خدایش چنین باشد. این میدانید یعنی چه؟ این هم باشد وقتی دیگر. 4. حال تکلیف آن آدمی که به خاطر یک لقمه چربتر نق می زند و گلایه می کند و هزار نذر و نیاز می کند و آبروی خدا را می برد و الله را اسقر می کند چیست؟ و بلکه آن آدمی که بیهوده و در بی‌نیازی هم گلایه می کند و خدا را متهم می سازد و آبرویش می ریزد چه؟ 5. آن که ایمانش را به پشیزی می فروشد، یعنی خدایش را، این چه موجودی است؟ آیا اشرف مخلوقات است یا اسفل مخلوقات؟ آیا جهان هستی را خدا برای این موجودات آفریده است؟ 6. خود گفته است که اگر نبودند دوستان من بر روی زمین، بسیار قبل از این تومار بشریت و جهان را پیچیده بودم. اینان هستند احسن المخلوقات خدا که خداوند به واسطه آنها در قبال کائنات و بلکه در قبال خودش به خودش تبریک میگوید و اکبر است و بر عرش است. اینان حاملان عرش عظیم و عرش کبیر او، اینان مدافعان اکبریت الله هستند و آبروی اویند و ماهیت عرش اویند. اصلا عرش خود اینها هستند، مگر نه که علی میگوید سینه من عرش خداست و بدنم کرسی اوست. 7. اگر این عرشیان نبودند، نه تنها خداوند تا به تحمل کل این کائنات لامتناهی را نمی داشت و به نیم نظری جمعش می کرد و شتر دیدی ندیدی؟ بلکه خود کائنات هم تا به تحمل خودش را در حضور خدا نمی داشت و در خودش منهدم می شد. و بلکه خود بشریت اسفلی هم تا به تحمل خود را نمی داشت و در ذات خود معدوم می شد. این همان معناست که می فرماید هر آنچه که در جهان هستی هست متحسن است در وجود امامی آشکار. این همان معنای شفاعت ذاتی است. اینان آبروی ذات هستی هستند و خود ذات اکبر پروردگار را رقم می زنند و مستمرن خداوند را برتر و برتر و اکبر و اکبر و اطهر و اطهر و اقدس و اقدس و اعظم و اعظمتر می کنند و این گونه است که هر چیزی در جهان هستی امکان هستی می یابد. قطب عالم امکان واضح ترین تعریف از موجودیت این دوستان اوست. ابراهیم ها، موسی ها، عیسی ها، محمد ها، علی ها، سلمان ها، حسن ها، حسین ها و فاطمه. و اما فاطمه دیگر ها ندارد، چون خود روی اوست و آنها حافظان این روح هستند. و این است که می فرماید که عرش من براب است، این است آب. 8. و آنکه کل خاندانش را و نهایتاً خودش را در حضورش سر می برد حافظ آب روی خداست و مظهر الله اکبر است و تعبیل و واقعی فتبارک الله احسن الخالقین است و این واقعه تا در هر عصر لااقل یک بار رخ ندهد نظام کائنات سرپا نمی ایستد و در خود فرو می ریزد تا چه رسد به بشر اسفلی که به یک بطری کولا تمام خودش را می فروشد. 9. الله اکبر گفتن داریم و الله اکبر نمودن داریم و الله اکبر شدن و الله اکبر بودن. 10. خدا برتر از چه چیزی است؟ برتر از خودش، برتر از خود قبل از خلقت انسان. انسان آن برتریت است، این غایت عشق او به انسان است و عشق او کمتر از این نشاید. و اما پاسخ این عشق چیست؟ آیا کمتر از فنا نمودن خیش است به عشق و اختیار برای اینکه باز هم بگوید که فتبارک الله؟ این راز بقای عالم و آدم است، چرا که کل عالم هستی و بشریت در معنای عاملش به مثابه آب روی خداست و در معنای خاص هم این فانیان اویند که آب روی او هستند. 11. و آن آب که عرش او بران است، که عرش فتبارک اللهی است، آب دیده و خون دل عاشقان اوست. 12. و نهایتاً این که هر که آبروی خدا و اولیای او را دوست می دارد و این آبرو را حراست و تقویت می کند، خدا هم آبروی او خواهد. آدمی را جز خدا و اولیایش آبرویی نیست. هر که آبروی آنها برد، آبروی خود برده است. فصل 28، حق حساب، سمت و سوی بی حسابی. بسم الله الحسیب. 1. خداوند می فرماید که نعماتش بی حسابند، ولی آیا ما چند تا از نعمتهایش را می توانیم برشمریم؟ 2. مخلوقات او نیز بی حسابند، ولی او تعداد حتی ذرات را هم دارد. 3. علم حساب تنها علمی است که در نزد بشر به راستی پیشرفت داشته است، هرچند که هنوز قادر نیست که تعداد ذرات موجود حتی در یک اتم را به حساب آورد یا تعداد سلول های یک برگ را. 4. علوم بشری فقط علومی مبتنی بر حساب هستند ولا غیر. ما بقی علوم الهی و لدنی هستند که علم حساب اصلا نه آنها را درک می کند و نه به حساب می آورد. 5. مغز بشر مدرن جز حسابگری نمی داند، حتی عرفانش هم حسابی است و خدایش هم حسابی است و مترادف عددی یک است، ولی همین یک را هم که واحد شمارش اوست هرگز نمی فهمد که یعنی چه. 6. علی علیه السلام می گوید که توحید اصلاً به معنای یکی بودن و یکی دانستن خدا نیست، بلکه جز خداوند ندیدن است، یعنی همه چیز را خدا دیدن. با این حساب ما را با توحید هم هیچ حسابی نیست، زیرا بی نهایت خدا داریم که یکیست، یعنی یکی دیدن و فهمیدن بی نهایت توحید است. 7. علی علیه السلام می فرماید هرچه که شمردنیست محکوم به نابودیست، ولذا خدای یکی یک دانه ما هم در حال نابودی و فراموشی است. 8. با این حساب اگر بتوانیم این حسابگری ذهن و زندگی خود را باطل و پوچ سازیم و حسابش را ببندیم، شاید فرجی شود. 9. حساب را هیچ حقی جز بی حسابی نیست، زیرا تمام ذهن و روح و زندگی من به پای این حساب تباه و پوچ شده است، یعنی بی حساب شده است. 10. خداوند طبق کلامش درباره مریم علیه السلام و زکریای نبی به ما می فهماند که فقط مطالبات فوق حسابی و غیر حسابی بشر را به آسانی اجابت می کند. 11. آیا بهترین دعای ما به درگاه او این نیست که پروردگارا بی حساب، این حساب ما را ببند و حساب بی حسابی را به ما بیاموز و دربی از کرم و محبت بی حسابت بر ما بگشا. آمین. دوازده. اگر دقت کنیم هرچه که از او از عوالم حسابگری خود طلب نموده ایم از قلم رو به کرم بی حسابش به ما اعطا نموده است و متوجه نشدیم و آن را به حساب زرنگی خود گذاشتیم، بیاییم و سمت و سوی بی حسابیش را بیابیم، زیرا دربی جز درب بی حسابی به سویش نیست و گشوده نمی شود. بیاییم و محاسبات احمقانه خود را ببندیم و روی به بی حسابی کنیم.